با نام و نام خانوادگی و شماره تماس با آیدی @ اصحاب 1441 و یا به یکی از پیام رسان ها با شماره 0921-3119 ارسال فرمایید. واحد بین الملل سوگواره عبرات.
با اعلام ساعت 15 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه چالش باشید به مدت 55 دقیقه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. صادرات غیر نفتی ظرف یکی دو سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری رو به خودش دیده، اگرچه هنوز علارغم همه تحریم ها و مشکلات بین المللی که پیش روی تجارت فرامرزی ایران قرار گرفته، صادرات به لحاظ وزنی همچنان رشد میکنه و حضور پررنگتری رو از صادرکنندگان ایران به نمایش میذاره. کمتر صادرکننده ای که بخشنامه های متناقض و بعضن متضاد در حوزه صادرات و تولید رو ظرف یک سال و اندی گذشته از یاد برده باشه. پرسش اینه که چه نقشه راهی برای توسعه صادرات باید لحاظ کرد که از این قوانین و بخشنامه‌های اضافی رها بشه و صادرات کشور در شرایط فعلی روند واقعی خودش رو بگیره. این برنامه یه چالشی که از رادیو اقتصاد می‌شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به برداشتن قوانین مزاحم از دست و پای صادرات کشور برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم، با توجه به اینکه در روز ملی صادرات این برنامه رو آماده پخش می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر بهرام شکوری، استاد محترم دانشگاه، فعال محترم اقتصادی و رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هستند. تلفنی هم مهمان یا مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر شکوری، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در خصوص سه موضوع برنامه بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
سال 1376 بود که برای نخستین بار 29 مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد. روزی که قرار شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیر نفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. از آن زمان دولت‌های مختلف برنامه‌های خود را برای فاصله گرفتن از اقتصاد غیر نفتی به کار گرفتند. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
آیا اشتغال جز از طریق سرمایه و فناوری امکان پذیر هست؟ ما باید سرمایه بیاریم، سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، باید فناوری بیاریم. ما نمیتونیم بر مبنای فناوری گذشته حرکت بکنیم، ما نمیتونیم تنها بر فناوری داخلی حرکت بکنیم، فناوری داخلیمونو باید تقویت کنیم. حرف درسته، تحول در کشور ما جز از طریق صادرات غیر نفتی امکان پذیر نیست. ما باید صادرات غیر نفتی داشته باشیم. ما نمیتونیم به نفتمون متکی باشیم. ما نمیتونیم به درآمد نفت متکی باشیم. ما باید با صادرات ارزآوری داشته باشیم. مگر میشه بدون تکنولوژی شما با دنیا رقابت کنید؟ ما که توی جاده راه نمیریم که تنها باشیم. ما در یک میدان رقابت داریم حرکت میکنیم.
محمد رضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، هم چاره کار صادرات غیر نفتی را اینطور دیده:
با توجه به موانعی که امروز وجود داره بر سر تجارت بین المللی مخصوصا برای صادرات نفت، ما بایستی از ظرفیت بخش خصوصی خودمون حداکثر استفاده را بکنیم.
برنامه‌های دولت مردان مختلف باعث شده تا در سالهای اخیر مسئولان به فکر تأمین ثروت کشور از راه‌های غیر از صادرات نفتی نیز باشند و در این سالها آمارهای صادرات غیر نفتی را اندکی جابجا کنند. البته علی‌رغم موفقیت‌ها، هنوز مشکلات و گلایه‌های صادرکننده‌ها به قوت خود باقی است. غلامعلی سلیمانی، صادرکننده:
هم به صادرات ما بیرون از مملکتمون دارین صدمه می‌زنین با این چند نرخ بودن ارز، هم در داخل مملکت اجازه نمی‌دین ما کار کنیم. پس اگه تک نرخی باشه، قانون داشته باشیم، مالیات پرداخت کنیم، همه چی شفاف باشه، هیچ کی مشکل نداره.
برخی از صادرکننده‌ها هم وعده تغییر و تحول در زمینه صادرات را در صورت حذف قوانین دست و پاگیر دیدند. انصاری، صادر کننده:
همه این قید و بندایی که متاسفانه به نظر من با نگرانی به پای اینا بسته شده، اینو باز کنن، اینا را آزاد بذارن. این صادر کننده ها همین 10 میلیارد دلارش رو میکنن 20 میلیارد.
شنیدن این درد و دلها امیدواریم تلنگری باشد برای همه مسئولان تا هرچه زودتر موانع صادرات را از پیش روی تجار ایرانی برداشته و هرچه بیشتر در جهت توسعه صادرات غیر نفتی تلاش کنند.
خب آقای دکتر شکوری، معمولا نوسانات ارزی توی کشور که اتفاق میفته، تولید کننده ها، حالا فعالان اقتصادی، به ویژه اونهایی که توانایی تولید صادرات محور رو دارن که در کشور ما چندان هم زیاد نیستند، اونها معتقدن که خب این شرایط شرایطی است که میشه برای کشور ارزآوری کرد. حتی اگر تولیدشون وابسته به واردات مواد اولیه هم باشه، باز معتقدن که شرایط مساعدی است. گاهی بزرگ بودن دولت و دست و پاگیر بودن ساختار بوروکراسی به ذهن متبادر میشه و گاهی این که آدم احساس میکنه یه عده ناکاربلد دارن سازوکار تجارت کشور رو طراحی میکنن. کدومش به معنای واقعی دست و پای صادرات رو گرفته آقای دکتر شکوری؟
حالا به نظر میرسه جمع را صرف کنم همه اینها شاید
همش هست
به هر حال آره در اقتصاد
درصدهایی
دقیقا وجود داشته باشه. حالا هر کدوم از اینها چه سهمی رو میتونن داشته باشن و اینها خب طبیعتاً باید یه کار پژوهشی انجام بشه.
بله.
و سهم هر کدوم از این عواملی که از اتالی فرمودید در واقع عدم توسعه بخش صادرات کشور که به تبعش به هر حال تولید رو متاثر میکنه باید دید.
بله.
خب حضرت عالی فرمودید به هر حال کاهش ارزش پول ملی کشور یا نهایتا افزایش نرخ ارز فی نفسه چیز خوبی نیست.
بله.
و این نشون دهنده این هست که ما بنیه اقتصادی کشورمون ضعیف شده تا پول ارزش در واقع ملی پولمون کاهش بده کرده. اما یکی از ابزارهایی که باعث توسعه صادرات میشه و کاهش واردات میشه. شما میبینید بعضی اوقات چین یا ژاپن ارزش یوانشون رو یا ینشون رو کاهش میدن تا تراز تجاریشون رو بهبود ببخشن در مبادلاتی که با امریکا دارن. و الان هم یه دعوایی که به هر حال امریکا با چین داره سر همین کاهش ارزش یوانش هست که سبب شده به هر حال یه مازاد تجاری رو برای چین ایجاد کرده. اما این به هر حال یه فرصت شاید خوبی حداقل برای کشور ایجاد کرده بود که سبب میشد صادرات توسعه پیدا بکنه، که متاسفانه میگم به خاطر همین دلایلی که فرمودید با سیاست‌گذاری‌های نادرستی که صورت گرفت عملاً این افزایش در صادرات رو جلوشو گرفت. یکی به هر حال 4200 تومان رو ما نرخ در واقع ارز رو تعیین کردیم. خود این در واقع 4200 تومان سبب شد که عملاً صادرکننده های ما مجبور می‌شدن که ارزشون رو برگردونن با 4200 تومان بفروشن، در صورتی که نرخ واقعی ارز بالای 10000 تومان بود. خب یعنی عملاً ما این ابزار رو ازشون گرفتیم و نهایتاً جلوی توسعه صادرات رو گرفتیم. بعدها فهمیدیم اشتباه کردیم. این همه فعالین اقتصادی گفتن، متاسفانه گوش نکردیم. حتی در بازار داخل کشور هم به اینها امکان این رو ندادیم که باز با قیمت‌های جهانی بفروشن. تحت عناوینی که شاید به ظاهر خیلی عناوین خوبی هستن گفتن که مردم بتونن از منافع اون استفاده بکنن و به قیمت مناسب بخرن. اومدیم هم هر زو 4200 تومان رو دادیم به وارد کنندگان که مایحتاج مردم رو میارن و امروز شما میبینید که ارز 4200 تومان به چه پرونده های تشکیل شده که بله. رفتن باهاش موبایل آوردن، انبه، موز و سایر در واقع محصولاتی که مورد نیاز مردم نبود و تازه همین ها رو هم در واقع با قیمت ارز آزاد در بازار فروختن و هر کدوم پرونده شده در قوه قضاییه. و فعالین اقتصادی هم که محصول تولید میکردن از این در واقع پاهنه میتونستن استفاده کنن، حتی اونها رو در بازار داخل هم مجاب کردن که در واقع در بورس عرضه بکنن محصولشون رو و قیمت گذاری بورس رو هم بر مبنای 4200 تومان انجام دادن و بعدن با اعتراض هایی که شد نهایتا اومدن و سامانه های مختلفی رو ایجاد کردن، مثل سامانه نیما، بعد سنا و سامانه های مختلفی. ولی علارغم همه این سامانه ها اختلاف ارز فاحشی رو بین این سامانه ها و ارز واقعی که در کشور وجود داشت داشت. تولید کنندگانی که مواد اولیه‌شون رو با ارز آزاد می‌خریدن و باید محصولشون رو با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد می‌فروختن و همه اینها مستثرید که سبب شد به هر حال در سال گذشته ما یه رشد منفی رو علارغم این افزایش نرخ ارز که میتونست آثار مثبتی رو حداقل برای صادرات و به تبعش برای تولید داشته باشه در اقتصاد کشور شاهد بودیم. بله. از صنعتی که 6.5% منفی بود یا معدنی که 13.1% منفی بود، کشاورزی که 1.5% منفی بود و سایر بخش‌های اقتصادی که متاسفانه رشد منفی رو در سال 97 تجربه کردن و نهایتاً در سال 98 یه خورده این خطاها برطرف شد. قیمت ارز سامانه نیما رو تقریبا به بازار آزاد نزدیک کردن و این سبب شد در 5 ماهه نخست سال 98 یه خورده اتفاقهای خوبی افتاد. حداقلش این بود که ما رشد منفی صنعت و معدنمون در واقع به صفر رسید و میتونست در واقع امسال شاهد یک بهبودی در رشد اقتصادی این بخش باشیم به تبع توسعه صادراتی که اتفاق افتاده بود. به هر حال در 6 ماهه سال 98 اتفاقهای خوبی داشت می افتاد و متاسفانه دوباره اومدن در بخش حداقل معدن و صنایع معدنی دوباره عوارضی رو تحت عنوان باز. بله،
یعنی به این اعتبار که اینا خام فروشی است.
دقیقاً خام فروشی
بوده.
دقیقاً خام فروشی است. و ببینید ما یه تعریف درستی هم از خام فروشی نمی کنیم. یه تعریفی رو از خام فروشی کردن، با اون تعریفی که از خام فروشی کردن، خب طبیعتاً حتی سنگ‌آهن، سنگ کوپه، سنگ‌های تزئینی یا سایر مواد معدنی هم در واقع جزء مواد خام محسوب نمی‌شد. خب بریم تعریفمون رو عوض کنیم. چون فعالین اقتصادی علاقمندن بدونن که به هر حال دایره این مواد خام تا کجاست.
بله.
کدوم کالا ماده خام محسوب میشه؟ اگه اینجوری باشه چه فولاد هم کالای خامه. اگر ما کالای مصرفی نهایی نباشه میشه روش باز ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد کرد. بله. حالا که اینجوریه، خب دامنه این خام فروشی تا کجا میتونه دامن تولید کنندگان رو بگیره؟ این چیزیه که مخفول مونده. بله. و نهایتا یکی از گلمندی های بخش تولید کشور هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر شکوری. در ادامه برنامه چالش جناب آقای محمود بازاری، مدیر کل محترم هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب بازاری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندم جناب رئیس خدمت جناب عالی و مهمان عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و وقت بخیر دارم. روز ملی صادرات هم خدمت همه فعالان صادراتی در حوزه صادرات تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای بازاری. آیا واقعا صادرکنندگان الان میتونن این تبریک رو بپذیرن؟ یعنی بگن که خب شرایط الان شرایطی است که ما میتونیم صادراتی کنیم، ارزی به کشور بیاریم، تولید ثروت بکنیم، نتیجه تولید ثروت بشه سرمایه، بشه اشتغال، بشه کاهش بیکاری جوانان و خیلی اتفاقات دیگه. ما الان میتونیم واقعا به عنوان صادرکننده میتونه الان این تبریک رو بپذیره یا نه به نظر شما؟
البته خب بالاخره تبریک رو که
نه منظورم با عدد و رقم، یه چیزی که دلچسب به یه صادرکننده باشه.
ببینید من فرمایشات شما بسیار متین هست، ولی خب من به نظرم باید همه جانبه نگاه کنیم.
درسته؟
یعنی یک جانبه نگاه نکنیم که فقط صادر کننده بالاخره از این وضعیت رضایت کامل رو داشته باشه.
بله.
خب 3000 دارید دیگه از سال گذشته، بالاخره با این نوساناتی که در حوزه ارز پیش اومد، خب شرایط به گونه‌ای شد که یه مقدار افزایش قیمت‌های داخلی در حوزه کالاها و خدمات خب جهش بالاخره ناگهانی داشت و
بله.
مدیریت و کنترل این بازار خب چند بخش داره. یه بخشش مربوط به حوزه تأمین کالای اساسی هست توسط ستاد تنظیم بازار کشور.
بله.
که خب ما چون بحثمون بحث صادرات هست، معمولا خب بعضن حالا در مدیریت هایی که در حوزه تنظیم بازار انجام میخواد بشه یا نظارت کنترلی میخواد انجام بشه، سیاست گذاری به نحوی هست که بعضی وقتا یک تنه ای هم در واقع به عملکردهای صادرات و به روند صادرات میزنه. ناچار هست دولت در واقع توی شرایطی وقتی که توی یک بازه کوتاه مدت در واقع مواجه بشه با بعضی از اهرمای فشار از طرف بیرون مرز، در واقع خب داخل این واکنش ها طبیعی هم هست. قبولم داریم که بعضا توی این شرایط ویژه که پیش میاد بعضا خب شاید تصمیمات بعضی وقتا یه گوشه هایش بالاخره کم و کاسی داره و این رو واقعا بنده از صادر کننده عذرخواهی میکنم. از صادر کنندگان خوبمون، فعالمون، واقعا اونایی که خوشنامن، معتبرن، واقعا همیشه دستی بر حوزه صادرات داشتن، ارزآوری کردن برای مملکت و اشتغال داشته این حوزه. ولی خب از سال گذشته شاهد هستید، یعنی روند سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی دولت
بله.
به خصوص در حوزه تنظیم بازار و سمت ما که در واقع بحث حمایت صادرات و صادرکننده ها هست، در واقع به نوعی به سمت تقریبا کاهش محدودیت ها و اعمال سیاست هایی که در واقع کمتر بریم به سمت ممنوعیت های صادراتی، الان یه مقدار مسئله روانتر شده، شرایط روانتر شده. خب بازار ارز بالاخره این فاصله هم که اشاره کردن جای شکوری در واقع درسته، خب اینم کمک کرده به این که یه مقدار یه آرامشی در حوزه صادرات اتفاق بیفته و صادرکننده با ثبات و دلگرمی بهتری بتونه.
الان تو حوزه کشاورزی جناب بازاری این اتفاق چقدر تونسته رشد صادرات محصولات کشاورزی، حالا حوزه صنایع تبدیلی رو چقدر تونسته بهبود ببخشه؟
ببینید ما از سال گذشته خب اتفاقا بخش کشاورزی و صنعت غذا از جمله بخش‌های بسیار مهمی بوده که متأثر بوده بسیار شدید از بعضی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها. خب ما هم تلاشمون رو کردیم اون جایی که واقعا زیاد در واقع فشاری به واسطه صادرات در واقع روی بحث تأمین کالای داخلی نمیاد، در واقع خب دوستان رو مجاب بکنیم که در واقع تصمیمات رو خیلی به قول معروف با ممنوعیت و محدودیت زیاد نگیرن. ولی میخوام این عرض بکنم بالاخره من چون بررسی هایی که تو حوزه کارشناسی خودمون تو دفتر انجام دادیم در سازمان، عمدتاً یعنی من نگاه میکنم میبینم عمدتاً واقعا صادرات مشخص و شناسنامه دار هیچ آنچنان تأثیر معناداری بر ای که ما یک کمبود شدید مثلا در کشور در یک کالای پیش بیاد واقعا نگذاشته.
بله.
مجموعی عواملی هست که باعث شاید افزایش قیمت ها بشه، بعضی وقتا افزایش بی رویه و بی منطق قیمت ها بشه، چون شما یه موقعی یه افزایش نرخ ارز دارید بالاخره باز ازش این انتظارم داشته باشید به صورت واقعی یه افزایش نرخی در حوزه تولید تمام قیمت های تولید و قیمت خدمات اتفاق بیفته. این که دیگه اجتناب ناپذیره،
شاخص تورم تولید
بله این اجتناب ناپذیره، یعنی نمیتونیم بگیم آقا حالا این جنس ها چرا مثلا سال 96 اینقدر بود امسال چرا اینقدر شد، آقا جلوشو بگیرید که گرون شد. خب ما تولیدمون قیمتش رفته بالا یا معادله خدماتمون سرویسامون در واقع افزایش قیمت داره. شما الان نگاه کنید هزینه‌های سربار که از سال 97 در واقع به حداقل تو بخش صادرات ما الان نگاه میکنیم، خب هزینه‌های بالاخره بالایی است، یعنی تو خیلی از بخشا به خصوص تو مبادلات بانکی و حمل و نقل واقعا افزایش هزینه‌ها داریم. صرفا هم دلایلش داخلی نیست، یعنی ما در بخش حمل بین المللی یا نقل انتقالات خارجیمون در واقع این افزایش و این بی‌ثباتی رو داریم در قیمت‌ها.
تورم جهانی چقدره آقای بازاری؟ یعنی ما اگر متوسط تورم جهانی رو در نظر بگیریم، مثلا تو 5 سال گذشته واقعا چقدر تورم داشته بازارهای جهانی؟
ببینید خب بازار جهانی که شرایطشون شرایط بازار ایران و مراودات ما رو ندارن که دوسته. ما واقعا تو این شرایط سخت و محدود کننده از طرف در واقع طرفهای بعضی از طرفهای خارجی واقعا به نظر من کارهای فوق‌العاده‌ای داره انجام میشه.
خب همین نکته اینجاست که وقتی همچین فشارهایی از بیرون وارد میشه، در داخل بایستی این فشارها مدیریت بشه.
ببینید دغدغه ها در دولت خب من به نظرم همه جانبه است، یعنی دغدغه ها رو ما یه جانبه نباید نگاه کنیم.
درسته.
همه جوانب امر رو که متصل میشه در واقع به منافع ملی باید نگاه بکنیم. من
بله.
قطعا میدونم، من چون یه دوره تحریم سال 91 رو هم یادم هست.
بله بله.
خب اون دوره هم در واقع، حالا بعد دوستان میگن الان خیلی هوشمندتر تحریم، من میگم اون موقع هم درسته، حالا یه تحریم مقدماتی بود، خیلی شدید بود.
دوست.
شدید بود، شما در واقع مستحضر هستید. واقعا بالاخره ما اون شرایط روی تجربه خوب داشتیم، هم ما هم بخش خصوصی غیر دولتی که در واقع کار میکردن تو بازار بین المللی. به نظر من یه مقدار اگر الان فضا رو یه مقدار بتونیم آسان تر کنیم برای صادرکنندگان واقعیمون، واقعا از اون تجربه استفاده خوب
الان
و الان عملکردشون خیلی بهتره.
آقای الان فکر میکنید این شرایط مساعد شده برای صادرات؟
ببینید الان شرایط بسیار مساعده. حالا بعضی از دوستان در بخش خصوصی شاید اشاره بکنن آقا قیمت‌های ارز الان در حال کاهش، این خودش باعث نمیدونم چیز شده، باعث محدود شدن یه مقدار صادرات شده و اینها، ولی من به نظرم چون بازار ارز تقریبا یه مقدار به حالت ثبات برگشته، خب طبیعتا حالا شاید مثلا یک کسی که مثلا شاید 10 ماه پیش مثلا کالایی رو خرید کرده با ارز قیمت های ارز 10 ماه گذشته، شاید الان این مقدار این برداشت رو داشته باشه، ولی من می‌دونم ثبات بازار در حوزه ارز در واقع الان یه مقدار شرایطش بهتر از سال گذشته.
خیلی متشکرم جان بازاری همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر شکوری، به 2-3 نکته اشاره کردن قابل تأمل جناب بازاری. اینکه تحریم‌های فعلی هوشمندتر از تحریم‌های قبل بود، خب طبیعی است، ما یه بار تحریم شدیم، تجربه کردیم، اونها هم یه بار تحریم کردن، از اون تجربه استفاده کردن برای اینکه شدیدترش کنن. اما خاطرم هست موقعی که دولت دهم دولت رو تحویل دادن به دولت 11، یادم آقای دکتر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم اشاره کردن به نقد دولت مردان دولت 11، گفتن آقا ما 100 میلیارد دلار ذخیره داشتیم و تحویل دولت دادیم، یعنی ما سالهای 90-91 به نفت بالای 140 دلار فروختیم و یا بخشش رو گرفتیم یا بخشش ماند در کشورهایی که از ما نفت خریده بودن، بنابراین ما یه ذخایری داشتیم تو این زمینه. از این جهت میگن تحریم‌های قبلی چون ذخایر وجود داشت نباید اینقدر فشار می آورد و فشار هم نبود روی این قضیه. تجربه ارز 1226 هم داشتیم که فهمیدیم اشتباه سود مسیر رو عوض کردیم، اما از اون تجربه استفاده نکردیم برای که ارز 4205 ما طولش ندیم تا تغییری بدیم شرایط رو. الان آقای بازاری معتقدن که شرایط برای صادرات خوب شده، چیکار کردیم که به بازار ارز ثبات دادیم آقای دکتر شکوری؟
والا به نظر میرسه که واقعا دنیا از این تجربه گذشته در واقع درس گرفته و نهایتا تحریم ها رو هوشمندانه تر عمل میکنه، ولی به نظر نمیرسه که ما تونسته باشیم که ازش درس خوبی گرفته باشیم. من چند تا نمونه رو عرض میکنم خدمت آقای بازاری هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم. ببینید نمونه هاشو عرض میکنم. یه جلسه بود خدمت آقای لاریجانی در مجلس، آقای وزیر بودن، آقای همتی رئیس بانک مرکزی، همه بودن. من اتفاقا همین موضوع رو گفتم ببینید اون ور داستان به هر حال این ترامپ نشسته با کلی کارشناس و در واقع شرکت های خبره ای مثل مکنزی و اینها، در واقع اومدن و هوشمندانه ما رو تحریم کردن، صادرات ما رو و به تبعش تولید ما رو هدف قرار دادن و ما این ور داستان متاسفانه اینجوری نمیشه به هر حال جلوی یک در واقع تحریم هوشمندانه ایستاد. بعد ایشون گره کردن که آب چی برای چی، گفتم بابا یارو رفته بود جنگ،
شکست خورده بود. گفتم به چه دلیل؟ گفت به 1001 دلیل. گفت یکیش که فشنگ نداشتیم. گفت دیگه ادامه نده. گفتیم ببینید الان در این شرایط بد اقتصادی که تحریم هست و هر کسی که داره با ما معامله میکنه اون رو تحریم میکنن، ما الان برای مواد اولیه‌مون، تجهیزاتمون، ماشینالاتمون به هر حال نیازمند بازارهای خارجی هستیم. ما همین الان داریم میریم و خریدار انجام میدیم. این خرید رو از دو تا مجرا داریم انجام میدیم. یا شرکت‌های تراستی خودمونه که از طریق اونها میاریم و علاقمندیم اینا افشا نشن. دو، یا شرکای تجاری داریم که از گذشته با ما کار میکنن و میگن ما علارغم همه این تحریم ها ما با شما کار میکنیم، ولی خدا وکیلی نشون ندید که این جنس رو از ما میخرید. ما الان میریم میگم که هر چیزی که ما میخوایم وارد بکنیم به ما وزارتخونه میگه برید ثبت سفارش کنیم. گفتم وقتی ثبت سفارش میکنید یعنی افشای اطلاعات مشتریتون. شما بفرمایید آخه کجا این اتفاق میتونه بیفته که شما همون مشتری رو افشا میکنین و سایت های رسمی هم قابل رصد، قابل پیگیری و اونها هم میان اون شرکت رو تحریم میکنن، دیگه به ما جنس نمیدن و علاقمند نیستن به همکاری. ببینید بعد آقای لاریجانی برگشتن گفتن آقای وزیر اینجوریه، آقای همتی گفتن بله قانونه دیگه. ببینید با قانون موارد عادی و معمولی نمیشه در تحریم ها در واقع نشست و با همون قوانین عمل کرد. از این دست قوانین زیاد، یا قیمت پایه های صادراتی که برای صادرات گذاشتن،
بله.
به فرض 100 دلار برای این محصول قیمت صادراتی گذاشته، در این بازار خراب صادر کنندگان مجبورن این محصولشون رو ببرن به یک کشور ثالث، اونجا مدارکشون رو عوض کنن، یه هزینه ای رو در واقع براشون تحمیل میکنه و در قیمت بازار جهانی بفروشن. این در شرایطی که حتی اگر رابطه بانکی برقرار باشه، شما فرض کنید که مشتری ما در کشورهای همسایه یا در کشوری مثل چین میخواد با ما معامله کنه، میگه اگر من از ترکیه بخرم این محصول رو السی باز میکنم، رابطه بانکی، من 5% مارجین این محصول رو میدم، این محصول رو میارم، نهایتا میرم با بانک صحبت میکنم، اینو تبدیلش میکنم به یه در واقع یوزانس مثلا 6 ماهه تا 1 ساله، این رو تبدیل میکنم به یه کالای ارزش افزوده بالاتر میفروشم، هم سود خودم رو برمیدارم هم پول بانک رو میدم.
بله.
اما وقتی میگه من با شما دارم معامله میکنم باید کش پول شما رو بدم، پس در نتیجه باید شما قیمت رو بیارید پایین. یعنی با علارغم همین داستان هایی که دیگه دست فعالین اقتصادی نیست و تحمیل شده در واقع این شرایط هست، همون قیمت صادراتی که پایه در زمان عادی وضع شده همون رو با ما تا میکنن. بعد شما این رو میبرید 60 دلار میفروشید ولی باید پیمان سپاری ارزی برای 100 دلار بدید. خب این یه نقصانه و این باید اصلاح بشه و چقدر فریاد زدن صادر کنندگان، یه بخش کوچولوش اصلاح شده و بخش عمدش هنوز که با هم داریم صحبت میکنیم اصلاح نشده و از این دست در واقع داستانها زیاد داریم، چه در صادرات محصول چه در واردات محصول. به نظر میرسه که با این شیوهی که داریم رفتار میکنیم شیوهمون شیوه عادیست، شیوهمون در واقع شیوه در واقع دوران بحران نیست و نهایتا با این سیستم کارساز نخواهد بود. شما میدونید الکترود یا گرافیک در واقع نیاز صنعت کشور بود، همه لهله میزدن فولادیا برای گرافیت. یکی از دوستان ما رفته بود این گرافیت رو آورده بود، این تو گمرک بود و اجازه ترخیص بهش نمیدادن. گفتم بابا این کارخونه ها اونجا وایستادن که این الکتروده بیاد و این الکتروده تو گمرک وایستاده اجازه نمیدن، میگم باید کشور مبدا در واقع مشخص کنی، گواهی مبدا بدی. میگه اون مشتری به من گفته منو اصلا نشون نده، گواهی مبدا من نمیخوام بدم. اینا هم میگفتن اگه نده ترخیص. من خودم با معاونت معدنی صحبت کردم، جالب نیست حرف ایشون، برگشت گفت که نه اینو باید داشته باشه. گفتم آقای دکتر امروز تو این شرایط شما اجازه ندید که دیگه این سبب بشه این الکترود بمونه و فعالین اقتصادی در واقع تشنه این در واقع الکترود بمونن. ببینید اینها نشونگر این هست که هنوز چه هنوزه و با هم صحبت میکنیم این چالش ها در هم حوزه صادرات وجود داره و در حوزه واردات هم مخصوصا مواد اولیه و سایر تجهیزات ماشینالاتی که برای تولید وجود داره. ولی جالب اینه علارغم همه این مشکلاتی که در بحث تولید داریم، اما این همه ارزای دولتی رو گرفتن رفتن به هر حال با شرکت هایی که 10 روزه 20 روزه صبر کردن و این ارزا رو گرفتن، اونا هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشتن، به راحتی ترخیص کردن، به راحتی آوردن و به راحتی فروختن. خب پس این نشون میده که یه جای کار در واقع سیستم لنگ میزنه.
چکم جا بازاری
خدمت شما.
خواهش میکنم آقای بازاری، توضیحات آقای دکتر شکوری از روانی صادرات نمیگفت، حالا نمیدونم نظر شما چیه.
من عرض میکنم حالا من چون واقعیتش خدمت دوستان هستم در دبیرخانه شورای صادرات، هم حالا کنار این کار تخصصی این عرض رو بکنم. ببینید ما الان فرمایشات های شکوری در بخش ها درسته، ما در حوزه قیمت های پای صادراتی بعد از مصوبه 22.197 دولت در واقع که اونجا تکلیف کرد که گمرک هر دو ماه باید نسبت به بازنگری قیمت ها اقدام کنه، خب کمیته‌ای که در واقع در گمرک تشکیل میشه با حضور